السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه مسائل روزه، اگر انسان شک کنه که چقدر روزه قضا به گردن اوست، خب گاهی انسان شک داره اصلا روزه قضا به گردنش هست یا نیست. به عنوان این که در ایام جوانی، در ایام نوجوانی، در اوائل بلوغ آیا غفلت شده یا نشده، آیا درست روزه گرفتیم یا نگرفتیم، آیا رعایت اذان کردیم نکردیم، آیا اون اذانهایی که میگفتن درست بوده یا نبوده، شک دارم. در مورد شک چیزی واجب نیست. انشاءالله اونایی که گذشته گرفتید، اونایی که گرفتید درست بوده. وظیفه واجبی نداره. البته انسان بخواد احتیاط بکنه میتونه قضای احتیاطی بگیره، ولی چیزی به گردن ما واجب نیست. چه شک بکنم گرفتم یا نگرفتم، چه شک بکنم صحیح گرفتم یا نگرفتم، در هر دو مورد وقتی که شک دارم چیزی واجب نیست. صورت دوم اینه که نه، من یقین دارم که بعضی از روزها رو نگرفتم، یا یقین دارم که بعضی از روزها را باطل گرفتم. من بر اساس فرض بفرمایید اذان مسجدی میگرفتم که حالا بعد فهمیدم که این درست نبوده، فکر میکردم با اذان مغرب برادران اهل سنت میشود افطار کرد، افطار کردم. یقین دارم که بعضی از روزها را باطل گرفتم، یا یقین دارم که بعضی از روزها را نگرفتم، اما چند روزه نمیدونم. اینجا چی کار باید کرد؟ اینجا انسان فکر میکنه، دقت میکنه، تا جایی که میتونه بررسی میکنه. خب در نهایت فکر کردن آدم به دو عدد میرسه. وقتی که آدم ملاحظه میکنه مثلا اون سال چند روزش کجا بودم، چند روزش چنین شد، چند روزش، نهایتا به یک نتیجه میرسه. میگه مثلا فرض بفرمایید 5 روز رو یقین دارم روزه نگرفتم، این 5 روزش یقینی. نمیدونم حالا یا 7 روز شد یا همین 5 روز بود. پس ما به دو عدد میرسیم، یه حد اقل که 5 روزه، یه حد اکثر که 7 روزه. فرمان اون 5 روز گرفتنش واجبه، اون 2 روز اضافه واجب نیست. اگر گرفت احتیاط خوبی کرده، ولی واجب. یا خانم هایی که خب به واسطه بچه شیر دادن و حامله بودن و عذرهای دیگه شون هر سال چند روزی رو نگرفتن، بعدم نتونسته قضاها رو بگیره، هی حاملگی پشت سر حاملگی و شیردهی پشت سر شیردهی پاتی پاتی شده، الان نمیدونه 30 روز بدهکاره یا 40 روز بدهکاره. یک آقایی میگفت یک کسی آمد پیش من وصیت بنویسه از ائمه محترم جماعت تهران. گفت وصیتش که نوشت، حالا گفتیم نماز و روزه هم چیزی میخوای بنویسی که قرضی داری؟ گفت خب بله، یک سال بنویسی. بعد گفت نه، یک سال که کمه، 10 سال بنویسی. 10 سال فکر کرد که آقا 20 سال بین. بعد گفت الان 80 سالمه، شما 65 سال بنویسید. خلاص 65 سال از 15 سالگی که واجب شده. بعد گفتم که واجب میگیرن این بچه ها؟ چرا نگیرن؟ من یه پاساج اینجا ساختم، به ارث دارم میگذارم، خودم دارم میرم خدمت شما، از یک مغازه از این پاساج رو بفروشم تمام این وصیت های من عمل میشه، نماز و روزه و حج و خمس و غیر از چیزاش ادا میشه الا الخمسش. که الان خلاصه بعد یک مغازه بفروشن تمام راست نوشتیم 65 سال نماز و روزه. اتفاقا میگه از تقدیرات الهی که یک ماه بعد شمید خدا رحمت الهی رفت. اونجا به چهارم آورد پیش من، گفت وصیت نامه من پیش حاج آقا هست، من مردم میاد وصیت نامه از حاج آقا میگیرید عمل میکنم. من گفتم چشم، انشاءالله خدا سایه شما را بر سر ما 100 سال حفظ کنه. یک ماه بعدش هم مرد، این آقا میگو 15 سال این وصیت نامه پیش منه، احد سراغش نیامده، یک روزش هم نگرفتن چه برسه به 65 سال. حالا منظورم این بود که اگه آدم شک داشت که بالاخره چند سال شد، 65 سال شد یا 50 سال شد، اون عدد کمترینش واجبه. اینم از لطف خداست، از مهربانی خداست. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا. خدا میتونست بفرمه در وقت شک کردید بیشترین رو بگیرید. نه، خدای مهربان میگه شک کردی 50 روز شد یا 70 روز، اون 50 روزش که یقینیست بگیری بس. شک کردی 2 روز بود یا 10 روز بود، همون 2 روزی که یقینیست بس. در نمازم همینجوره، در نمازم اگر انسان شک داشت مثلا چند نماز قضا داره، اون مقدار اقلش که یقینی هست واجبه، حد اکثرش لازم نیست. اگر بگیریم مستحب، به احتیاط خوبی کردیم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید و توفیق بهترین بهره برداری از بقیه ماه مبارک رمضان و بقیه عمر به هممون مرحمت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ذا العفو و الرضا. در ادامه اسامی زیبای خدای مهربان به این نام مبارک میرسیم که خدا رو یاد میکنیم، یا ذا العفو و الرضا، ای خدایی که صاحب عفو و صاحب رضایت. صاحب عفوی یعنی بندگانت عفو میکنی، صاحب رضایی یعنی از بندگانت راضی میشوی، به تناسب عفو از بندگانت راضی میشوی. چه تفاوتی بین این دو تا کلمه هست که پشت سر هم آمده، یا و العفو و رضا؟ میفرمان عفو در لغت به معنای پاک کردن اثره. مثلا فرض بفرمایید شما اینجا رو دارید سیمان میکنی، به بچه آمده با پاش از این وسط رد شده خراب شده، شما دوباره چیکار میکنی؟ برمیدید این اثر رو صاف شد. اینو میگن اعفاء الاثر یا اعفاء اثر القدم. فرمودن عفو هم کلن همش همینه، عفو و رسم پاک کردن اون آثاره. بعد اضافه میکنن میگن در این که عفو با مثلا مغفرت چه تفاوتی داره؟ میگن عفو این است که انسان در دلش خطای دیگری، گناه دیگری رو بگذره، ولی اون کراهیت قلبی باقی بمونه. ولی مغفرت یه مرحله بالاتره که یک لایه هم از رحمت روی اون اثر. لذا عفو در ماها گفته میشه فلانی را عفو کردم یا عفو بفرمایید، ولی مغفرت نسبت به مخلوق گفته نمیشه من فلانی را مغفرت کردم. نه، مگه یک کسی باشه خیلی خودش قبول داشته باشه دیگه اینجور حرف بزنه؟ معمول نیست کسی بگه من مغفرت کردم. خدمت شما عرض شود در بسیاری از گناهان انسانهای بزرگی هستن که عفو میکنن، بعض هم اصلا اهل عفو نیستن. حالا نمیخوام اینجا خیلی معطلم بشیم، یادمون باشه، بنده یادم باشه، شما هم یادتون باشه که از این صفت خدای متعال باید یاد بگیریم اهل عفو باشیم. آه ببخشید ما غیبت شما کردیم، کجا چی گفتیم، بی خود کرده، یا کسی اهانت کرده، فحش داده. عجیبه، از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام اینجور نقل شده که خدمت شما از مرد میدانهای نبرد و احد کسی میگه من رد میشم، من بهانت میکنم، اگر تعبیر جسارت نباشه فحش بده. فمضیت ثم قلت لا یعنینی، من رد میشم، میگم انشاءالله با من نیست، منظورش کس دیگه. کرامت نفس. خب وقتی که امیر المؤمنین اونجوره، مالک اشترش هم که شاگردش اونجوره که اون مرد شنیدیم خربوزه خورده بود، دانه های خربوزه به طرف مالک اشتر ریخت، بعد بهش گفتن بابا این مالک اشتره، پشیمون شد رفت دنبالش، دید داره نماز میکنه. مالک اشتر گفت اصلا آمدم اینجا دو رکعت نماز بخونم که خدا تو رو ببخش. یک وقتی یک جلسه کسی غیبت یک کسی کرد، ما هم گوش کردیم، شاید به بعضی هم باز نقل کردیم، اشتباه کردیم، خطا کردیم، غلط کردیم. بعد به فکر افتادیم خب چقدر کار غلطی اون عالم بزرگوار هم با ما یه درسی می آمد. قبل از درس زودتر رفتیم، ایشون نشسته بود، من نشستم کنارشون، گفتم آقا معذرت می خواهم، ما اشتباهی کردیم و غیبتش، ایشون نگذاشت جمله من کامل بشه تا گفتم غیبتش، گفت حلال حلال آقا شما راحت باشید هیچ مسئله ای نیست، حال شما خوب شروع کرد، اجازه نداد جمله ما تکمیل بشه. من هنوز شرمنده اون اخلاق بزرگواری بود. یه چیزی حالا در باورد ما کسی اشتباه کرده، اهل عفو باشه. گاهی زن و شوهر حاضر نیستن هم دیگه ببخشن، لجبازی با هم میکنن تا جایی که بچه های طلاق میشن. حالا یا ولعف، اما عفو کردن اثر قلبیش از بین نمیره. الان داری مثلا فرض بفرمایید که تصادف کرده، کشته شده، عزیزشون کشته شده، یا خدای نکرده عمدن کشته، پدر مادر عفو میکنن، اما دلشون هم آرامه؟ نه، دل آرام نیست، کراهیت هست. وحشی قاتل حضرت حمزه رسول اکرم عفو میشن، اما فرمود جلو چشمم نباش، من نگاهم که به تو میفته یادم. گاهی اینجوری قلب نمیتونه آرام بگیره، عفو میکنه. ولی خوب دقت بفرمایید که این کلمه رضا که بعدش آمده در مورد خداوند متعال میگه خدای مهربان هم عفو میکنه هم از بنده راضی میشود. خیلی نکته داره، خیلی توجه میخواد. ما گاهی سریع رد میشیم، از این مرحله بالاترش هم هست. ان الله يحب التوابين، خدا توبه کننده را دوست داره. دوست داره یعنی چه؟ یعنی اون گناه را که میبخشه هیچی، حالا به تعبیر ما اون اثر کراهیت بد آمدنم اونم خدا برطرف میکنه، از این بدش نمیاد. یه مرحله بالاتر خدا اینو دوستش هم داره. خدا در قرآن کریم 6 طایفه رو گفته من اینا رو دوست دارم. 1 طایفش توابین، اونهایی که توفیق پیدا کنن توبه پیدا توبه کنن. خب خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق توبه عنایت کنه. در شبهای قدر گفته شد حقیق توبه پشیمانی است. پشیمان شدیم، خدای متعال میبخشه. بقیه اعمال هم نباید غفلت بشه، اونا قرضه، باید اون قرضمونو بدیم. ولی اصل توبه همین به اصطلاح پشیمانی است. اصل توبه به معنای رجوعه، رجوع به خدا. تو برگشتی در خانه خدا، در خانه خدا بسته نیست، هم میپذیرد هم عفو میکند هم راضی میشود، هم راضی میشود. ما راضی باید به رضای خدا باشیم، اما خدای مهربان انقدر مهربان، او از ما راضی میشود، او راضی میشه به این برگشتن ما. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق توبه بیش از پیش، توفیق انجام اعمال صالح عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.